بسم الله الرحمن الرحیم. کاتاتو، بازی کودکانه. پدیده شناسی بازی های روانی بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 16. وقتی که کسی اصلاح و خوب می شود، همه بدی ها و شرارت های گذشته اش نیز خوب و مقبول می آید. یعنی واقعی توبه اصلاح کننده و زیبا کننده آینده نیست، بلکه درست به عکس می باشد و گذشته را پاک می کند و به همین دلیل به غرور فرد به طرز عجیبی افزوده و به روش کاملا جدید و پیچیده تر و لطیفتری وی را به اعمال ناشایست بزرگتری می کشاند. توبه، اصلاح، انقلاب و یا هر نام و صورتی از این واقعه به همین شکل عمل می کند و از همین روست که مثلا هر انقلاب اجتماعی به سرعت به سوی تبهکاری هایی می رود که در دوران ارتجاع و فساد و خمودگی خود حتی تصوری هم از آن نداشت. یعنی آدمی هرچه که بیشتر می خواهد خوب باشد و خوبتر شود، بدتر می شود. تاریخ هم نشان می دهد که هولناکترین شرارت ها و فتنه ها و جنایت ها از کسانی سرزده که دورانی توبه کرده بودند و یا از جوامعی که دچار اصلاح و انقلاب شده بودند که نوعی توبه جمعی محسوب می شود. از این حقیقت هم می توان قدیس شد و هم شیطان. انسان یا در حال تأیید و تصویب خیش است و یا در حال نفی خیش و جنگ با خیش. در هر یک از این دو حالت، حالت دیگری در پس پرده مخفی است و فرماندهی مرموزی را بر عهده دارد، یعنی انسان در حال تأیید خیش است، زیرا در جنگ با خیش است، ولی نمی خواهد جنگی درگیرد و این جنگ آشکار شود، و یا در حال جنگ با خیش است، زیرا می خواهد با خیش صلح کند و چون قادر به صلح نیست پس می جنگد. این جنگ و صلح همواره در آن واحد در هر کسی موجود است، منتها گاه جنگ آشکار است و صلح پنهان و گاه هم ظاهراً در صلح است ولی باطناً در جنگ. و این بعض پایانی ندارد جز در مرگ. زیرا آدمی در حال جنگ و صلح هر دو از خیش غایب است و خود را نمی بیند و این جنگ و صلح حاصل این کوری است. جنگ و صلح با کسی که نمی شناسدش و نمی بیندش. این وضعیتی کور و کر و جنونی است و هر دوش به یک میزان باطل و احمقانه است. می جنگد تا پرده از رخ خیش برافکند و چون خسته و ناتوان شد و ناکام گردید باز صلح می کند با کسی که اصلا نمی داند که کیست. همه حالات و افکار و اعمال آدمی محصول همین وضعیت است. و این آدم اگر اهل دین باشد عاقبت کافر می شود و اگر کافر باشد دیوانه می شود. کافر می شود زیرا خدا را مسئول این وضع خود می داند و دیوانه می شود چون عقل خود را مسئول این وضع می بیند. یا منکر خدا می شود و یا منکر عقل. و این هر دو یکی است، زیرا آدمی آشکار می بیند که این عقل هم متعلق به خودش نیست، زیرا اصلا در احاطه خودش نیست و به او تحمیل شده است و بر او هجوم می آورد و او را با خودش روبرو می کند. کافر شدن همان تبهکار شدن است و تبهکاری نیز همان جنگ بر علیه عقل خیش است. جنگ بر علیه همان نیرویی که می گوید خوب باش، درستکار باش، زیبا و متین و آرام باش. و این تبهکاری و جنون که هر دو یکی است در دو حالت جلوه می کند، در عمل و در تئوری. لذا آدمی یا جنایتکار می شود و یا فیلسوف، و این هر دو یکی است. آن یکی بی ریا و بی واسطه و راحت است و این یکی غیر مستقیم و آبرومندانه و رندانه و زجرآورتر. جنایت و جنون عملی و نظری. و در هر دو حالت دلش به حال خودش می سوزد و پنهان و آشکار به حال خود گریه می کند، چون می بیند که این کار نیست و نمی تواند کاملا این کار باشد. و هنوز هم آن دو وجود دارد، آن خوب عاقل خداپرست و این بد دیوانه کافر. آن یکی به حال این یکی گریه می کند و دل می سوزاند. و برای مدتی هم این تراژدی می تواند قانع کننده باشد و آدمی به مقام سرنوشت تراژیک خود افتخار کند و به عشق بدبختی بی پایان خود زندگی را ادامه دهد. چه بدبخت هولناک و بزرگواری هستم. هیچ کس نمی تواند چون من بدبخت باشد و درمانده و دیوانه. واقعاً که مهم و با ارزش هستم. ولی تراژدی برای مدتی می تواند دلیل زیستن باشد و عشق زندگی باشد به عنوان آخرین عشق. عشق به بدبخت بودن و بدبخت ترین آدم ها بودن، بدبختی بی همتا و کبیر. ولی کم کم آدمی متوجه می شود که دیگران هم درست مثل او هستند و او تنها بدبخت کامل آدم نیست. از اینجا به بعد است که طوفان پوچی آغاز می شود و دیگر بدبخت بودن حالی نمی دهد و تراژدی کفایت نمی کند و معنای برتری از زندگی ضرورت می آید. پوچی و زین پس دیگر نه جنگی هست نه صلحی، نه عشقی و نه لبخندی، نه عظمتی و نه حقارتی عظیم و ارضا کننده. اینجا وضعیت صفر است و در این وضعیت دیگر انسانی وجود ندارد. هیچی هم وجود ندارد، فقط نابودی است که فرمان می‌راند در کالبد موجودی که روزی انسان نام داشت. ولی همواره یک دستی در چنین مواقعی که وضعیت صفر به ناگاه دامن یک قومی را گرفت، یک نفر و گاه دو نفر را شاهد بر واقعه نگه می‌دارد به طرز معجزه‌آسا و سحرانگیزی. بین بودن و نبودن تا کل واقعه را تماشا کند در بی نظری کامل و سپس گزارش دهد. به کی؟ به تاریخ؟ به بشریت؟ به آینده؟ به خدا؟ کسی که در وادی مذهب خدا نامیده می شود در یکی از کتابهایش که قرآن نام دارد می گوید همواره بر سرنوشت و قومی و واقعی بزرگ یک شاهد وجود دارد که در پایان جهان چون کل آن قوم و واقعه یک بار دیگر احضار شد به شهادت برمیخیزد و گزارش میدهد و شفاعت میطلبد از برای قومش. چه با خدا باشیم و چه بی خدا، چه با مذهب یا لا مذهب، به هر حال این توصیفی زیباست. اگر زیبا نباشد تا حدودی قابل پذیرش و قابل فهم میتواند باشد. به هر حال بهتر از هیچی است، لااقل اندکی بیشتر از پوچی است. اندکی میگوییم، فقط اندکی، زیرا آن افراد و قومی که در آن وضعیت مبتلا شده و نابود شده اند در بعثت خود که این بار شاهد بر خود و سیر نابودی خود هستند خیلی سرحال نمی توانند باشند و چه بسا می گویند ای کاش هرگز خلق نشده بودیم و خاک باقی می ماندیم. قرآن اینجا دیگر وادی ورای تراژدی است. در اینجا تراژدی کافی نیست، امری فوق تراژیک بایستی به نطق آید و به انسان به عنوان یک مخلوق و یک مجبوری که در مرز بین بودن و نبودن واقع شد تا فقط نابودی خود را نظاره کند، پاسخی مناسب حال او ارائه دهد. به هر حال چون این پاسخی را نه کارل یاسپرس و نه کس دیگری هنوز ارائه نداده است. پاسخی که انسان نابود شده را راضی کند به نابودیش. می گویند که خداوند این انسانها را که تقریبا اکثریت قاطع و قریب به اتفاق کل بشریت را شامل می شود وارد در دوزخ می کند تا راضی شود. یعنی یک بار دیگر از نو؟ آری، از نو. خوب طبیعی است که انسان هنوز دوباره وارد بر عرصه نابودی مجدد خود نشده راضی می شود. مجبور است که راضی شود به نابودی خیش تا دیگر باره نابود شدن خود را تجربه نکند. لحظه به لحظه، ذره به ذره. یعنی می گوید پروردگارا راضیم به نابودی ابدی خیش، از من درگذر، دیگر هرگز مطلقا نمیخواهم وجود داشته باشم و ادعای وجود کنم. ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. میبینیم که بابا طاهر عریان ما به وصف این وضع مافوق تراژدی بسیار نزدیکتر است تا تراژدی نویسان و حماسه پردازان مشهور و حرفه‌ای دیگر. تراژدی چون به اوج رسید و سرنگون شد و پوچی محض حاصل گردید و عرصه تجربه نابودی خیشتن شد در حضور جهانیان و چون نابودی هم کامل گردید، یک بار دیگر در حضور خداوند این امکان به انسان داده می شود که دست از پرستش تراژدی و نابودی خود بردارد و به خودش رحم کند و دست از عداوت با وجود خیش نیز بکشد و وجود را پذیرا گردد، همان گونه که هست و نه آن گونه که آدمی می خواهد باشد. زیرا آنگونه که آدمی میخواست باشد به تجربه معلوم شد که نیستی بود و افتخار آدمی به نیستی خود تراژدی است. نیست کردن خود به دست خود. گویا این تنها هنر انسان است. هنری که دست آخر ناکام از آب در می آید و نادم می شود از تمامیت خیش. از تراژدی یک لجبازی مکارانه است از غایت عداوت با هستی خیش. آنگاه که نمیتواند هستی برتر بیافریند و تلاش او منجر به نیستی میشود، به نیستی خود فخر میکند و این گونه است که تراژدی و شخصیت‌های تراژیک و تراژدی پردازان پیدایشان میشود. بگذارید تراژدی را به معنای واقعیش برگردانی. بدبختی و بدشانسی کامل. چه بدبختی بزرگتر از این که نیستی مورد لطف قرار گیرد و هستی یابد و سپس این هستی داده شده راضی به هستی نگردد و بخواهد هستی برتر خود ساخته ای برای خود بیافریند که این تلاش او منجر به نیستی او شود، آن هم نه به یک لحظه بلکه یک نیست شدن تدریجی و جاودانه. نیست شدن را تا به انتها تجربه کردن. گنج بادآورده برای هیچ کس شانس نیاورده است. از تراژدی حاصل تکبر در برابر رحمت مطلقی خداست و انکار رحمتش، انکار هستی داده شده. پس این داستان عشق خالق است به مخلوق و کل این ماجرا ماجرای عشق است و کل هستی و نیستی ابزار عشق است و برای اثبات عشق است و نهایتاً هم جز عشق هیچ باقی نمی ماند. وادی برتر از تراژدی همان وادی برتر از هستی است، زیرا تراژدی همان واقعی هستی است. پس آنچه که انسان را کفایت می کند عشق است نه تراژدی. تراژدی این نفرت و یأس و پوچی است که آن روی سکه عشق می باشد. تراژدی چون پایان یافت عشق رخ می نماید. جنگ جهانی با 50 میلیون جسد و میلیون ها معلول جسمی و روانی و کشوری ویران شده برای ملت آلمان عشق را به ارمغان آورد و دوست داشتن را و صبر و خموشی را. به ملتی آموخت که هرچه هستی شدیدتر رخ می نماید بایستی شدیدتر کمر را دولا کرد و بر نیستی سجده نمود. نیستی که همان هستی است. هر فرد یا ملتی و تمدنی که در او خطور نمود که من تراژدی آغاز شده است. بر آسمان تراژدی انسانی فقط یک واژه نقش بربسته است. من. من ماده اولیه هر تراژدی است. در عالم خاک فقط انگشت شمارانی بودند که از مقام تراژدی فرا رفتند و به عشق پیوستند. نوح، ابراهیم، موسی، بودا، عیسی، محمد، علی، حسین و مهدی. آنان که بر آستانی نیستی بوسه زده و هستی را به او وانهادند و رضا هستی بخش گشتند و شاهدان بر هستی. به لحاظ معنا ماده اولیه تراژدی من است و اما به لحاظ عینی ماده اولیه تراژدی تن است، یعنی خاک. در درون هر قبری کسی حماسه تراژیک خود را می سراید، ولی همه قبرها نهایتاً به یک صدا می گویند که تراژدی کافی نیست. آن که بر سر قبری فاتحه‌ای می خواند، این ندا را در دل خود به وضوح می شنود که تراژدی کافی نیست. اگر کافی می بود، آدمی به کمال رضایت می رسید و جهان غرق عشق می شد. این آخرین استدلال است و استدلال آخر همواره سهل و ممتنع است، زیرا آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست و بالعکس. تراژدی آشکار نبودن خداست که با انتقام انسان از خویشتن جبران می شود. جبرانی جبران ناپذیر. به هر حال به واسطه این انتقام است که آدمی تا به تحمل این دو روزه زندگی را به دست می آورد. هرچند که راضی نمی شود از خودش، ولی قابل تحمل می شود. به هر حال کامل ترین بیان ممکنه از حقیقت بشری در زبان تراژدی میسر آمده است، ولی لذا حماسه های تراژیک جزو آثار جاودانند. یکی ممکن است بگوید که زندگی پیامبران و امامان نیز تراژیک بوده و بلکه اشد تراژدی بوده است، مثلا امام حسین. این ادعا نقابل انکار است و نقابل اثبات، چون بیان فوق تراژیک میسر نیست. روزخانی و سینه‌زنی و غمزنی برای امام حسین حجت کاملی بر این حقیقت است. و نیز این حقیقت که چرا امام حسین توانست تراژدی خود را به کمال برساند ولی ما نمیتوانیم. انتقام از خیشتن. خداوند به حسین گفت: اگر مرا دوست می‌داری خودت و کل خاندانت را بکش. اگر خداوند به مؤمنان امر کند که خود را بکشید، فقط اندکی اطاعت می‌کنند. قرآن. و حسین هم به یارانش گفت: اگر مرا دوست می‌دارید خود را بکشید. و تراژدی یعنی همین، از فرط عشق نیستی را پذیرا شدن. از تراژدی معلول عشق است و عشق هم علت تراژدی است و هم محصول آن. و هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. و مفسری که دچار خیال بافی و خرافه شده است و قطع نامه صادر می کند. قطع نامه‌ای که حتی خودش را تحت تأثیر قرار نمی دهد و این قطع نامه هایی که در خارج از گود واقع صادر می شود به طور کلی دو نوع است، در تأیید و در انکار. از مشهورترین این قطع نامه های تأییدی تاریخ یکی تبدیل حضرت مسیح به پسر خداست. این تلاش برای فرارفتن از تراژدی است، یعنی مسیح را از موقعیت و معنای تراژیک فرا بردن و از بشریت ساقط کردن و یا به کلی این واقعه را منکر شدن. دو نوع انکار متفاوت، یکی رندانه و دیگری کافرانه. به هر حال قطع نامه است، چه در تأیید و چه در تکفیر. هر دو انکار است، منتها یکی شاعرانه و عارفانه و دیگری جاهلانه و عامیانه. یکی به نظم و دیگری به نثر. در جهان اسلام هم داریم، یکی علی را به کلی منکر است و دیگری او را خدا می داند. یکی او را پهلوانی بی سیاست و حالو می داند و دیگری هم خدایی مجنون. یکی برایش غمه می زند و یکی برایش غمه می کشد. به هر حال غمی در کار است و این بچه مشترک همه تراژدی ها در فهم تاریخ و جوامع بشری است. چیزی بین فهمیدن و نفهمیدن. تمام مسائل و مصائب بشری از همین وضع است که چیزی بین خواستن و نخواستن، کردن و نکردن، بودن و نبودن و مرگ و زندگی را موجب شده است. می توان این وضع را همان نیستی نامید، زیرا چیزی که مطلقا نیست و هرگز نبوده است و هیچ حس و فهم و اراده‌ای هم ندارد نیستی نیست. در واقع آن نیستی که مفهوم و منظور ماست همان نیستی انسانی است که به پشت درب هستی آمده و تا ابد در انتظار و احتضار است. انسان موجودی است که می‌داند که نیست، ولی اگر در این داناییش مطمئن باشد دیگر مشکلی ندارد، ولی این دانایی غرق در تردید است و این تردید قانون عذاب است، زیرا نیستی انسان با هستی مرز مشترک دارد. این مرز مشترک همان فهم آغشته به تردید و جهل است. همه چیزهای جهان هستی‌هایی معرف نیستی هستند و غرق در عدم می باشند، ولی انسان بوی هستی به مشامش رسیده است، ولی هرچه که بیشتر بو می کشد آن را کمتر می یابد. انسان قحطی زده هستی است و در این قحطی به غایت که برسد و از هستی به کلی قطع امید که نماید و آرزوی لامتناهی نیستی نماید، آنگاه هستی می‌یابد. یعنی من فکر می‌کنم که باید چنین باشد، ولی همین حدس و گمان و فکر بزرگترین مانع هستی است، زیرا هنوز امیدی به هستن موجود است، امیدی معکوس. این فکر و امید آدمی را دو شقه می کند و نیمه اش را در نیستی می اندازد و نیمه دیگرش را در هستی. تن غرق در نیستی می شود و روح هم به سوی هستی پر می گشاید. و اما در این شقه شدن انسان نه تنها شقه نمی شود، بلکه زائیده می شود و بر مرز بین هستی و نیستی مقیم می گردد. این انسان همان امام است که یک دستش در دست خداست که همان کانون هستی است و دست دیگرش در دست جهان است که همان کانون نیستی است، و این حال امام است و کسی نمیتواند حال او را درک کند. اگر درک کند حال خود را و حال هر انسانی را درک کرده است، زیرا حال امام حقیقت فهمیده شده ی انسان است. امام کسی است که حقیقت انسانی خود را به تمام و کمال درک نموده و بر جای خود قرار گرفته و مسئولیت انسان بودن را تقبل کرده است. مسئولیت کل انسانیت و بشریت و تاریخ را، مسئولیت کل کائنات را و مسئولیت خدا را هم برگردن گرفته است. تا به امروز من در جناح خدا بودم و در نقطه مقابل خلق، و اینک به طرز حیرت آور و ناگهانی خود را در طرف خلق می‌بینم که در نقطه مقابل خدا قرار گرفته و از خدا سؤال می‌کند درباره خلق و سرنوشت خلق. هنگامی که هیچ ضمانتی از طرف خدا وجود نداشته باشد و خود را در رابطه با او عیناً در رابطه چیزی احساس کنی که هرگز نبوده و نخواهد بود، مجبور می‌شوی که طرف خلق را بگیری، طرف جریانی را که هست ولی دارد به سمت نابودی می رود، به سمت خدا. و این وظیفه مستلزم آن است که از بود و نبود خود گذشته باشی، یعنی هر دو را یکی بیابی، ولی زاد دفاع از خلق در مقابل خدا را به عنوان یک وظیفه ساده و به عنوان تنها کار ممکن بر عهده گیری، زیرا خلق را همچون خودت راضی به این مساوات نمی بینی. مساوات بود و نبود، مگر اینکه بتوانی خلق را به نابودی راضی کنی. هرچند خلق در رابطه با نابودی خود تسلیم شده است، ولی راضی نیست و تا راضی شدن فقط یک گام دیگر باقی است و آن گام نابود شدن است، و گویا در این گام آخر است که مشکل من و خدا حل می شود و هر دو با هم به توافق می رسیم و از یک دیگر راضی می گردیم. در وادی نیستی بودن یک وضع اداده شده است. هدیه. ولی چگونه بودن یک امر مشارکتی است بین خالق و مخلوق، بین دهنده و داده شده. این مشارکت عرصه عذاب است تا آنجا که انسان، یعنی داده شده، به کلی این هدیه را پس می دهد. اشتیاق فنا. هیچ کس نمی تواند باشد جزان که نیست. در چگونه بودن است که انسان نسبت به بودن کافر می شود، زیرا می بیند که به هیچ گونه ای نمی تواند باشد الا به گونه نبودن، و این همان نیهیلیسم کامل است. نیهیلیسمی که در تصور نیچه نیامد. همه بدبختی های بشری حاصل ترس است. ترس از شکست، شکست نهایی، و بدترین آنها ترس از شکست در عشق است، مخصوصاً عشق آرمانی، معرفتی، عقیدتی. در طول تاریخ انگشت شمارانی بودند که توانسته بر آستانه این شکست قرار گیرند و با آن مواجه شوند و مابقی قبل از رسیدن به این آستانه به طریقی خود را هلاک کردند تا با جمال نهایی این شکست روبرو نشوند. و جمال نهایی شکست در عشق آرمانی عرفانی خداست و این پیروزی بزرگ و لامتناهی است. پیروزی که همه از آن می هراسند و در مقابلش شکست می خورند. شکست از پیروزی. پس همه ترس ها ترس از پیروزی مطلق است. ترس از روبرو شدن با خدا. چرا؟ زیرا خدا شکست خورده ترین موجود عالم است در کمال قدرت مطلقش. خدا کسی است که در غایت قدرت لامتناهی خود موفق شده که خود را شکست دهد و بر خود فائق آید و خود را نیست کند. منشأ کل کبر و غرور و ستم بشری از همین جاست و اصلاً خود بشر محصول کامل و نهایی این شکست خداست. بشر همان خدایی است که خود را شکست داده است و خود را از بین برده است. بشر همان خدای بی خود است. بشر مظهر شکست بی پایان است و بشریت هم چیزی جز تجربه و درک و باور این امر نیست و در کمال این باور است که خدا را می شناسد و باور می کند. آنچه که سرنوشت نامیده می شود نه صورت ظاهری زندگی و شرایط و خصائل و کردار هاست بلکه نتیجه معرفتی حاصل از کل زندگی است که نهایتاً آید هر کسی می شود. هرچند که شاید بتوان گفت که این نتیجه معرفتی نهایی دقیقاً محصول کل راه و روش زندگی هر کسی است و کل ظواهر زندگی هر کسی است که او را به آن نتیجه گیری خاص باطنی هدایت می کند. به هر حال سرنوشت در معنای خود یعنی خواندن آنچه که در سر نوشته شده است. هر کس به هر طریقی بخواندش به همان گونه زندگی می کند و آدمی دقیقاً از روی سرخیش است که می خواند و تصمیم می گیرد و راه و روش خود را پدید می آورد و سرنوشت خود را اجرا می سازد. پس در واقع زندگی هر کسی مثل یک صفحه تئاتر است که از روی سناریویی که در سرش نوشته شده به مرحله اجرا در می آید. ولی مسئله این است که آیا هر کسی دقیقاً همان چیزی را که در سر خود می‌خواند اجرا می‌کند و یا در آن مکر یا تغییراتی هم به کار می‌برد؟ هرچند که آن مکر یا تغییرات و دخل و تصرف هم خود بخشی از متن کتاب سرنوشت هر کسی است. و اما راه رهایی از زندگانی سرنوشتی همان راه رهایی از تمامیت سر است. ذهن آیا باز خود این رهایی نیز به معنای آن است که آدمی به پایان کتابی که در سرش نوشته شده رسیده و لذا راهی جز رها کردن آن نداشته است؟ آیا فقط کسی میتواند به پایان این کتاب برسد و از آن رها شود که خیلی سریع بخواندش و به سرعت آن را به پایان برد؟ آیا این به معنای سرعت عمل است و یا سرعت در خواندن؟ سرعت در اجرای آن کتاب یا سرعت در خواندن و فهمیدن آن؟ دومی به واقعیت و امکان نزدیکتر است. سرعت در خواندن و فهمیدن. برخی خط به خط می‌خوانند و می‌فهمند و به آن عمل می‌کنند و برخی هم صفحه به صفحه و برخی هم فصل به فصل و برخی هم تا کل کتاب را تا به آخر نخوانند و نفهمند دست به کار نمی‌شوند و اما یکی هم ممکن است که کل کتاب را تا به آخر بخواند و بفهمد ولی آن را مستحق عمل نیابد و به کلی از آن بگذرد و فراموشش کند و در وادی بی سرنوشتی زیست نماید. وادی اکنون، وادی حضور، وادی بی عملی، وادی فوق سرنوشت و فوق تاریخ و فوق سنت. وادی خدایی، خدایی. این همان وادی است که انبیا و اولیا و عرفا در آن زیستند در مراتب گوناگون، و همینها نخستین نویسندگان سرنوشت بشریت بودند، یعنی آدمهای بی سرنوشت، سرنوشت نویس بودند. و واقعیت این است که بشریت در پیروی از آنچه که در سرش نوشته شده بود به این وضع نرسیده، بلکه در اداوت و مخالفت آنچه که در سرش خوانده است به این سرنوشت عینی رسیده است. پس آنچه را که بشر سرنوشت می نامد، سرنوشت ضد سرنوشت است. پس هر کسی سرنوشت عملی خاص خودش را در مخالفت با آنچه که در سرنوشت درونی خود می خواند خلق می کند. عموم بشر ضد کتاب سرنوشت خود عمل می کند، ولی نهایتاً به همان نتیجه‌ای می رسد که در آن کتاب نوشته شده است. برآمدن و خروج از تاریخ، این است تنها معنا و ماهیت رستگاری و آزادی و استقلال وجودی، و غیر از این همه انواع گوناگون اسارت است. اسارت در تاریخ، تاریخ یعنی سنت، فرهنگ، وراثت، ژنتیک، تربیت و تعهد به دیگری، و انواع جبرهای اقتصادی و طبیعی و جنسی و جغرافیایی و ملی و غیره. برآمدن از تاریخ یعنی خروج از ماده بشری و فائق آمدن بر بشریت خود. تاریخ تنها منشأ بیماری است. تاریخیت همان مرض است. مرض تن و روان و اندیشه و احساس و دل و جان. همه آنهایی که در تاریخند در یک ساعت هستند و یکسانند و برابر. و آن انگشت شمارانی هم که در ورای تاریخند نیز یکی هستند، و اما راه و روش عملی این خروج و رستگاری چیست؟ بی هیچ تعارفی در یک کلام عبارت است از انتخاب فقری فزاینده، و این به معنای برگزیدن غایت تاریخ است و از غایتش میتوان خروج نمود از تاریخ. رسیدن به پایان تاریخ قبل از آن که تاریخ به پایان بشریت برسد و بشریت را نابود کند، فقط به واسطه فقری تا با آخر است که میتوان تاریخ را از وجود خیش اخراج کرد. اندیشه هرچه که بنیادی تر و جامع تر باشد، قدرت طلب تر است، و اصلاً میل به قدرت در هر کسی میزان اندیشگری او و میزان عمق و وسعت اندیشه او را معین می کند. میل به قدرت هرچه که جهان خوارتر باشد، اندیشه نیز جهان شمول تر است. میل به قدرت هرچه جاودانه تر باشد و طالب قدرتی پایدارتر باشد، عمق اندیشه نیز بیشتر است. پس عمق و وسعت اندیشه دقیقاً همان عمق و وسعت میل به قدرت است. یعنی میل به قدرت منشأ اندیشه گری است، و اگر این امکان در جهان برون میسر نشود، به نیهیلیسم منجر می شود. بنابر این فاشیسم و نیهیلیسم دو روی یک سکه‌اند. سکه اندیشه. اندیشه در درون نیهیلیست است و در برون فاشیست. اگر اندیشه به لحاظ ماهیت درونیش نیهیلیست نباشد، اصلا انگیزه‌ای برای اندیشیدن ندارد. اندیشه به دلیل حس پوچی ذاتی خیش است که برای فرار از این پوچی می اندیشد تا معنایی بیافریند. پس اندیشه محصول گریز از پوچی است، و فاشیسم هم نمود برونی این گریز است. پوچی در حس دقیق ترش همان نیستی است. ذهن انسان درک کننده نیستی است، و در فرار از این نیستی به اندیشه می پردازد. پس اندیشه محصول گریز از نیستی است و به عالم هستی بیرون هجوم می آورد. فاشیسم و جهانخواری. پس اندیشه باد است. باد نیستی که به هستی بیرون حمله می برد و می خواهد آن را ببلعد و هستی دار شود. این باد را هوای نفس هم نامیدند، و چون در این بلعیدن ناکام می شود، نیهیلیسم پدید می آید. نیهیلیسم به مثابه پذیرش نیستی است. نیستی خیشتن. پس نیهیلیزم سرفصل عرفان میتواند باشد. آستانه عرفان و عروج از خیشتن است. ترانستانس. پس غایت اندیشه این است که نیستی را درک نموده و پذیرا می شود و به طور جدی از بطن خودش طالب هستی می گردد. سرآغاز طلب نمودن هستی، سرآغاز خلقت، خلقت نوین انسانی. پس اندیشه صدای عدم است بر آستانی وجود و کمال این صدا خاموشی است. میل به خوب بودن منشأ بدی و بد شدن و بد بودن است. میل به سالم ماندن منشأ بیماری و بیمار شدن و بیمار بودن است. تا آدمی حس بدی و بیماری را در درونش نداشته باشد، میل به خوبی و سلامتی و راستی نمی‌یابد. و میل به عکس این وضع باطنی بستری است که باطن را آشکار می‌کند. یعنی میل به چیزی موجب بروز ضد آن چیز می‌شود. میل به خدا هم موجب بروز شیطنت می‌گردد. تظاهر به هر چیزی نیز در بطن خودش ضد آن چیز را به نمایش می‌گذارد و این امری اجتناب ناپذیر است. نتیجه این که اراده همواره در ذات خودش ضد خودش می باشد و این معنای ناکامی مستمر انسان در جهان است. یعنی انسان در برون از خودش ضد خیشتن است و این امری ذاتی می باشد. یعنی بازتاب انسان در جهان ضد انسان است و انسان را نفی می کند و این نفی تا نابودی تیش می شود. یعنی هر آنچه را که انسان از ذات خود در جهان برمیتابد، جهان همان را به صورت نفی به صورت انسان برمیگرداند. و این تا زمانی است که انسان خود را در جهان میخواهد و صورت و معنای جهانی خود را جستجو میکند و تا زمانی که انسان با جهان چنین است و تا این حد غیر را دوست میدارد و مجذوبش میباشد، غیر یا جهان هم نسبت به انسان کافر و متکبر و ناسپاس است. هرگاه که انسان از جهان یا غیر به کلی بی‌نیاز و مبرا و پاک شد، آنگاه جهان آینه انسان می شود. عین انسان، چشم انسان. جهان چشمی می شود که انسان به واسطه آن ذات خود را در جمال تماشا می کند. بشر طی هزاران سال حیات خود بر روی زمین گویی برای هر نیازی ضمانتی یافته است الا برای نان خود. تا آنجا که گاه جان خود را برای کسب نان به خطر می اندازد. این معما نه تنها راز یک جهل عظیم و حیرت آور است، بلکه بدان معناست که آدمی حتی ارزش جان را در مقابل ارزش تن در نیافته است و تن خود را برتر از جان و دل و روح خود می‌یابد و نان پرستی او دقیقاً به معنای تن پرستی محض است. جسد پرستی آیا این به معنای مرگ پرستی نیست؟ یک مرگ پرستی ابلهانه و ریاکارانه و مالیخوریایی و این وضعی است که یک کودک دارد. پس بشریت طی هزاران هزار سال حیات خود هنوز از مرحله کودکی فراتر نرفته است و حتی به مرحله نوجوانی هم نرسیده است و در عرصه ما قبل از بلوغ قرار دارد. کودکی از حیات و هستی خود جز تن نمی‌یابد و فقط برای ارضای تن تلاش می‌کند. کل تکنولوژی و دانش فنی که جملگی در خدمت تن بشر است نیز نتوانسته حتی اندکی هم بشر را رشد دهد و از مرحله کودکی بالاتر برد و بلکه نتیجه معکوس هم داده است. بشر امروز یک کودک عقب مانده روانی است. یک کودک شیرخواره است که نیاز به پستانک دارد و تکنولوژی مدرن نقش این پستانک را ایفا می کند. به نظر می رسد که بشر رو به عقب می رود، یعنی به مرحله جنینی باز می گردد، به مرحله‌ای که بایستی مثل موجودات آزمایشگاهی زندگی کند و تکنولوژی همان رحمی است که به سویش می رود. به راستی که تاریخ در مسیر قهقرایی خود افتاده است و به عقب می رود، زمان به پس می رود. کیست که بازی کودکان را جدی بگیرد و برایش معنا و نیت و مقصود و فلسفه و تاکتیک و استراتژی قائل شود؟ فقط ابلهان. و کار مردم جملگی بر بازی است و بازی فقط یک فلسفه دارد و تنها فلسفه است که بیانگر عبس کامل است. بازی برای بازی و بازیگرترین و بازی چترین آدم ها کسی است که این فلسفه را به جدی بگیرد و این بازی را جدی فرض کند و آنگاه به نقد و بررسی آن بپردازد و بخواهد برای آن سمت و سو و هدف و آرمانی هم قائل شود و آن را به سوی حقیقت رهنمون سازد. و چون این کسی هم جز من نبوده است. ولی دیگر چون این نخواهم بود. من بازی را تمام می کنم. من آخرین و کاملترین بازیگرم و بازی آخرم را در حال پایانم. دیگر بازی نخواهم کرد و بازی چه نخواهم بود و نه بر هیچ بازی نظارت و داوری و قضاوت خواهم کرد و نه در باره هیچ بازی فکر خواهم کرد و نه هرگز بازیگران را تعریم خواهم نمود و نه آنها را سرزنش خواهم کرد و نه هیچ بازی را رهبری خواهم کرد و نه هرگز از گوشه چشمی آنها را تماشا خواهم نمود و نه حتی از آنها قهر خواهم کرد و نه کناره خواهم گرفت، بلکه با آنها بازی خواهم کرد همچون خود آنها، درست مثل آنها خواهم شد. بازی خواهم کرد زیرا دیگر هیچ کار دیگری باقی نمانده است. بازی برای من آخرین کارم خواهد بود، آخرین کار جدی و بازی ترین بازی ها را خواهم کرد. این تنها کاری بوده که هرگز در عمرم نکردم، حتی در دوران کودکیم. بازی خواهم کرد نه به قصد کار جدی، فقط بازی، بازی برای بازی. میخواهم مردم شوم. آدمی به میزان تنهایی و بی کسیش خدا جون می شود. زیرا خدا مظهر مطلق تنهایی و بی کسی است. آدمی تا مطلقاً به لحاظ حسی و عاطفی و ذهنی و روحی و قلبی تنها نشود، خدا جو و حق پرست حقیقی نمی شود و هنوز خدا و حق برایش یک بازی است از نوع تفریحات سالم. منتها عاقبت این تفریح سالم به غایت هولناک و جبران ناپذیر است. کسی که خدا را خالصانه و حقیقتاً می جوید و می خواهد او را حقاً بشناسد و بپرستد، بهتر است بداند که در حقیقت طالب این امر است که همه عالم آدم به هولناکترین وضعی به او خیانت کنند، مخصوصاً نزدیکترین دوستان و عزیزانش، تا به دل و دین و ایمان و آرمان و اعتماد و عشق او به شدیدترین وجهی خیانت نشود، خالصانه به خدا روی نمی کند. پس اگر تا به تحملش را نداری، پس خدا خدا مکن که پشیمان می شوی. خدا تنها کسی است که بازی نمی کند زیرا کاملا تنهاست. و اگر هم بازی می کند، در تنهایی مطلق تو با تو بازی می کند. یعنی آنگاه که همه کسان تو مبدل به شدیدترین دشمنان تو شده باشد. آنگاه که کاملا کودک شده ای. کودک کاملا یتیم در برهوت هستی. آنگاه خدا با تو بازی خواهد کرد و اشکت را در خواهد آورد. اصولا آدمی در این جهان جز بازی نمی کند. لااقل آن بخشی که مربوط به حس و اندیشه و اراده انسان است سراسر بازی است در طیف‌های بی‌نهایت متنوعی و چون جهان برای بازی خلق نشده است، لذا آدمی از این بازی جز عذاب سهمی نمی‌برد. همچون بازی با بال و دهان و دندان شیر. آدمی زخمی و مجروح بازی خود با جهان است. دو نوع بازی داریم. بازی با خود و بازی با دیگران، بازی درونی و بازی بیرونی، بازی فردی و بازی جمعی، بازی واقعی و بازی نمایشی، بازی برای خود و بازی برای دیگران، بازی راست و بازی دروغ، بازی با خود عمر کوتاهی دارد و سریع به پایان می رسد. بازی با خود آخرین بازی است و آخرترین بازی با خود و در خود همانا بازی با مرگ است در لحظه جان کندن. آدم بازیگر هیچ چیزی را باور ندارد، حتی مرگ خود را. حتی با جان خود بازی می کند، جان بازی. و اما خطرناکترین و دردناکترین بازی ها همانا بازی با عشق است. عشق بازی. بازی های بسیار خطرناک دیگری هم وجود دارد. دین بازی، خدا بازی، عرفان بازی و فکر بازی. کم ضررترین بازی ها دختر بازی و پسر بازی و فوتبال بازی و ماشین بازی است و از همه کم ضررتر هم خاک بازی است. بچه بازی نیز از بازی های رایج و بسیار جدی والدین است. هیچ کس قادر نیست که نفس و طبع و شخصیت و آرمان و امیال کسی را تغییر دهد، حد اکثر می تواند به واسطه فشار و تهدید و تطمیع او را وادار به ریا نماید و بدین طریق بین خود و او بیگانگی و دروغ و مکر پدید آورد. آدمی به میزانی که در تغییر و اصلاح و تربیت و هدایت دیگران اصرار می‌ورزد، آنها را به تزویر می‌کشاند و معذب می‌کند و رضا آنها هم از او انتقام می‌گیرند و ظلمی شدیدتر از این ممکن نیست. ظلمی متقابل به خود و به دیگران. ظلمی مرکب و مزورانه. زیرا هنگامی که یک آدم قدرتمند و قلدر علناً و بیریا زیر دستان خود را به زور تحت فرمان خود می کشد، هرگز نمی تواند این ظلم را به ماهیت اندرونی آنها وارد سازد و حد اکثر به بدن آنها ستم کرده است و این ستمی بسیار رقیق و سطحی و گذراست و موجب گمراهی و خیانتهای بزرگ نمی شود. ولی زوری که در لباس محبت و نصیحت و معرفت و دین و اخلاق پنهان است، موجب تباهی بنیادی می گردد. آن یکی ظلمی کافرانه است، ولی این یکی ظلمی منافقانه است و اشد ظلم است. اصلاً منشأ هر ظلمی همانا میل تغییر دادن دیگران است بر اساس امیال و ایده های خود. و جز این ظلمی وجود ندارد و گمراهی ممکن نمی آید. پس آنچه که تحت عنوان مدیریت، تعلیم و تربیت و هدایت پنهان است، همان ظلم است. ظلمی مکارانه و منافقانه. پس معلمین و مربیان و مدیران و رهبران همان کارخانه های چنین ستمی عظیم و فسادانگیز می باشند و هسته اولیه این ستم بزرگ والدین می باشند. ختم نبوت به معنای ختم این ظلم تاریخی است و غیبت امام به عنوان مظهر کامل تعلیم و تربیت و هدایت نیز به همین معناست. هر کسی باید خودش را تربیت کند و تعلیم دهد. آدمی تا نتواند همه انسانها را ببخشد و عفو نماید، حتی شقی‌ترین دشمنان و رقیبان خود را نمی‌تواند خود را ببخشد و در جهان رحمت و عزت نفس و آرامش زندگی کند. این بخشش بایستی از اعماق دل و اندیشه باشد، ولذا رسیدن به چنین بخششی یک مقام کبیر وجودی در وادی معرفت نفس می باشد. آدمی تا نتواند به چنین مقامی از وجود برسد، نمیتواند تنهایی کامل خود را پذیرا شود و رستگار و موحد گردد و کامل شود. انسان کامل چنین است، یعنی تا مقام رحمت و بخشش در انسان به کمال و غایتش نرسد، مقام قهر که همان پذیرش تنهایی مطلق خیش است میسر نمی آید. تا کسی را کاملاً و از صمیم قلب عفو نکنی، از او رهایی نداری. آدمی تا همه چیزش از کلیه امور درونی و برونیش را جملگی از خدا نبیند و در این بینایی حل و فنا نگردد و در این شهادت فرود نیاید و شهید نشود و یکی نگردد، رستگار نشده است و یگانه نگردیده است. منظور از خدا، خدایی است که مقیم در ذات انسان است و نه مقیم در آسمان. تا زمانی که خود عین خدا دیده نمی شود، آدمی درمانده و متناقض و متشنج و رنجور است و کور و جاهل است و دین و معرفت و اعمالش ناقص و ناکام است و غرق در تردید می باشد. آدمی تا زمانی که در درستی واقعی شک دارد، مشرک و جاهل است و خدایش خیالی، عبث و بازیچه است و اندیشش بازیچه است و احساسات و اعمالش نیز جملگی بازیچه است و خود نیز بازیچه است و بازی می کند. بازی زجرآور و بیپایان. تفسیر و ادراک اهل معرفت درباره واقعیت آداب و اعمال مردم به لحاظ عینی چیزی جز تفسیر جنون و بازیگری نیست، ولی از دیدگاه خدابینی سراسر ظهور حق است. واکنش مردم در کلیه امور حاصل فرود آمدن حق بر مردم است. برخورد مردم با حقیقت در مرحله اول بازیگرانه است و در مرحله نهایی جنون‌آمیز و جنایتکارانه، و به قول علی علیه السلام هر جنایت و جنگی نتیجه یک بازی است. انسان بازیگر کور و کر و گنگ و بیهوش است.